ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عفو بین‌الملل میگوید ابراهیم رئیسی باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. سازمان حقوق بشر ایران شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی را مشروعیت بخشی برای متهم به جنایت علیه بشریت دانست. 13 تشکل سیاسی ایرانی از قصد خود برای هماهنگی سازمان یافته خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران اعلام کرد که او باید به خاطر نقشش در جنایت علیه بشریت و کشتار سال 67 تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. در بیانیه عفو بین الملل قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری نمودی فجیع از قصور جامعه بین الملل در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران توصیف شده است. این سازمان تأکید کرد که جنایت علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی سایه سهمگین انداخته و افزود مقامات دولتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشریت به ویژه کسانی که در بخشای قضایی اطلاعاتی و امنیتی نقش داشتند دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. ابراهیم رئیسی در پرونده اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعزام نمایندگان شماری از کشورها به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران را نوعی مشروعیت بخشی به فردی دانست که متهم به جنایت علیه بشریت است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 14 مرداد برگزار می شود. به گزارش وبسایت سازمان حقوق بشر ایران، آقای امیری مقدم از سیاستمداران خواست که به جای شرکت در مراسم تحلیف یک متهم به جنایت، خواستار محاکمه او در دادگاهی بین المللی شوند. سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که ابراهیم رئیسی متهم به جنایت علیه بشریت در سال 67 و نقض فاحش حقوق بشر در سالهای بعد از آن است. ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ بود که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 را صادر کرد. 13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفتند که قصد دارند این همراهی و همکاری را هرچه سریع‌تر به هماهنگی سازمان یافته‌ای ارتقا دهند. این گروهان نوشتند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی به دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان گستر حقوق بشر باور دارند. جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران، شبکه فرشگرد، سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست ایران، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و همچنین جمعی از امضا کنندگان درخواست بیانیه درخواست برای برکناری علی خامنه ای این بیانیه را هم امضا کردند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از محکوم شدن ناهید تقوی و مهران رؤوف به تحمل 10 سال حبس تعزیری به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و 8 ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد. آقای نیلی در حساب توییتر خود نوشته این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای ناهید تقوی، شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد صادر شده است. مصطفی نیلی همچنین از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی خبر داد. نازنین محمد نژاد نویسنده و شاعر 33 ساله هم به اتهامی مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. درباره این پرونده ها با ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کردم.
با بررسی پرونده شهروندان دو تابعیتی مذکور و ایزن پرونده شهروندان دو تابعیتی موجود در دستگاه قضایی ایران، نشون داده میشه که متاسفانه سیستم قضایی به استناد گزارش نهادهای امنیتی و با در نظر گرفتن اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست که برای شهروندان دو تابعیتی پرونده سازی می کنن و هرگز دادرسی های موجود برای اینها منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بر اساس دلایل و مدارک متقن نیست. این بیشتر برای بهره کشی و یک نوع گروگانگیری از اینها هست که بشود به عنوان یک اهرام سیاسی از اینها در معادلات و معاملات موجود بین ایران و بریتانیا یا آلمان یا سایر کشورهای موجود در این زمینه استفاده بکنن که رویه قضایی و سیاسی موجود در سالیان گذشتم اینو به طور کامل نشون داده. بنابراین وقتی که معامله سیاسی باشد، وقتی که گروگانگیری باشد، اینجا دیگه دلیل قضایی وجود ندارد که اینها به اتهام جرم خاصی مرتکب یا محاکمه شده باشند. اساساً در این نوع پرونده ها هیچ دلیلی برای محکومیت اینها وفق معیارهای حقوقی وجود نداره، بلکه معیارهای سیاسی بیشتر در روند رسیدگی به این پرونده ها جریان دارد و حاکم است.
پرونده های دیگری رو هم در خبر داشتیم که اشاره وار گفتیم واقعا به دلیل ضیق وقت. آقای نیلی وکیل درباره حکم 6 سال برای سمیه کارگر میگه، همین حکم رو برای بهاره سلیمانی میگه به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی، یا خانم محمد نژاد نویسنده و شاعر جوانی که به اتهام مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و این احکامی که به سرعت داره داده میشه به اضافه این پرونده قضایی که برای این نو فعال مدنی شکل گرفته، به نظر میاد قوه قضاییه در دوران آقای اژه‌ای به سرعت داره فعال میشه در حوزه صدور احکام، احکام سیاسی، عقیدتی سیاسی.
اکثر و یا تمام این پرونده ها در دادگاه های انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیره. وقتی که ما از دادگاه انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، دادگاهی است که برای حفظ و بقای انقلاب اسلامی و رژیم انقلاب اسلامی داره تلاش میکنه. بنابراین در اینجا معیارهای حقوقی و قانونی حاکم نیست، منافع مردم و حقوق مردم حاکم نیست، بلکه معیارهای حافظیت و تمامیت و بقای جمهوری اسلامی یا رژیم انقلاب اسلامی معیار هست. کسانی که هر کس معترض باشد، هر کس بتواند اعتراضی بکنه، متاسفانه دادگاه انقلاب اسلامی در قالب ماده 498 قانون مجازات اسلامی تا ماده 514 به استناد این که به شکل کیلویی و بدون معیار حقوقی هست مورد محاکمه قرار میدهد. استدلال وکیل، مدافعات وکیل، مدافعات قانونی در اینجا مورد پذیرش قرار نمیگیره، برای اینکه دادگاه در اینجا فاقد استقلال هست. یک قاضی مستقلی که بیاد بر اساس اصول حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات متهمین و مورد رسیدگی قرار بده وجود نداره. بنابراین وقتی که معیار حقوقی نباشه، به راحتی دادگاه انقلاب میتواند به هر کس که ازش خوشش نمیاد یا در اعتراضات به حق شرکت کرده باشد، انواع اقسام اتهامات رو بهش میزنند و سالیان سال برای اینها زندان در نظر میگیرند که هیچ کدام قانونی و حقوقی نیست.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند. اما در فرصت پیش رو دقیقه هم اختصاص داده شده به شنیدن صدای شنوندگان رادیو فردا، با هم بشنویم.
جناب آقای جهانگیری گفتن که اسرائیل آدم میفرستاد درون نفتکش هامون و اونها رو منفجر میکرد. خواستم به شما بگم جناب آقای جهانگیری، شما دیر فهمیدید. اینطور که معلومه در تمامی اتاقهای تصمیم گیری حکومتی از بیت رهبری گرفته تا دفتر رئیس جمهور و دفتر مدعاها و وزارت اطلاعات و سپاه، اطلاعات سپاه و دفتر آقای طائب و اینها، اسرائیل نفوذ کرده و تمام تصمیم گیری های شما رو حتی بیش از این زیر نظر داره. یعنی شاید احتمالاً در تصمیم گیری ها هم احتمالاً اعمال نفوذ میکنه. بنابراین صبح بخیر.
رئیسی اومد در مراسم تنفیس از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام‌هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو بر گردن دیگران بیاندازی؟ شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، شورای ملی مقاومت ایران با برگزاری تجمعی در برلین پایتخت آلمان خواستار حسابرسی کیفری از او شده. جواد دبیران، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، به رادیو فردا در این باره اینطور گفته:
همزمان با قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری رژیم در تهران، شورای ملی مقاومت با برگزاری تظاهرات در 15 شهر جهان خواهان حسابرسی کیفری از رئیسی شد. در همین چارچوب صدها تن از هواداران مجاهدین خلق در مقابل مقر صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل در برلین دست به یک تظاهرات زدند و تظاهر کنندگان در برلین خواهان ممنوعیت ورود رئیسی به خاک اروپا شدند. آقای رضا روچی از سخنرانان تظاهر کنندگان در برلین گفت رئیسی در سال 1367 یک عضو اصلی کمیته مرگ در تهران و کرج بوده که بر مبنای فتوای خمینی به صورت فراغذایی اقدام به صدور احکام اعدام در ابعاد چند هزار کرده و به همین ترتیب نقش تعیین کننده در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی ایفا کرده. 90% اعدام شده ها از مجاهدین خلق بودند. اونها به خاطر ایستادگی بر مواضعشون برای آزادی و دموکراسی در ایران اعدام شدند. آقای روچی گفت قیام های مردمی امروز در ایران ادامه همون جنبش آزادی خواهیست. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بیشتر از جامعه جهانی و من جمله کشورهای اروپایی خواست تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 رو به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. تظاهر کنندگان در برلین از دولت آلمان خواستند که به فراخوان عفو بین الملل و نماینده ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران بپیونده که خواستار پیگرد قضایی علیه ابراهیم رئیسی شدند. تظاهر کنندگان در برلین در بیانیه خودشون اعلام کردند ما خواهان تحریم همه جانبه رژیمی هستیم که رئیس جمهور اون فردی مثل رئیسی است که یک جنایتکار علیه بشریت است. در صدر برنامه ابراهیم رئیسی تشدید سرکوب در ایران و افزایش تروریسم و بنیادگرایی در منطقه قرار دارد. تظاهر کنندگان از دولت آلمان خواستند که ابراهیم رئیسی رو در موضع ریاست جمهوری به رسمیت نشناسه و با اعلام ممنوعیت ورود رئیسی و اعضای کابینه اون به خاک اروپا مانع مشروعیت پیدا کردن رئیسی بشن.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
میرسیم به ساعت 23:15. پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.